بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعم لو قیل بان المفسدت الواقعی الغالبه مؤثرتون فی المبغوزیه. بحث در ترجیح، چه آیا نهی بر امر ترجیح داره یا بالعکس. البته جایی چه امتناعی هستیم و الا اگر جواز اجتماع قائلیم دیگه این بحث ها پیش نمیاد. طریق دوم این بود چه دفع المفسده اولا من جلب المصلحه. مرحوم آخوند چهار تا اشکال کردن به این. گفتن اولا این کلیت نداره، بعضی وقتا برعکسه، بعضی وقتا حفظ جان واجبه، غصب یک مکان صرف قدم گذاشتن این حرامه، اون مقدم بر اینه. دو، بحث ما در کار آمره نه کار مأمور. به اصطلاح ما یک اجتماع آمری داریم، یک اجتماع مأموری. یعنی این اصطلاح رو میخوام یاد بگیرید، عمدن گفتم. یه وقت بحث ما بحث مکلفه، مکلف جیر کرده در این واجب و حرام، اونجا این قاعده ممکنه به درد بخوره، اونم با صرف نظر از اون اشکال اول. بگیم دفع مفسده اولا من جلب المنفعه، اینو میگن اجتماع مأموری. اما بحث ما در اجتماع امر نه، اجتماع آمریه. یعنی خود خدا آیا میتونه امر کنه به چیز، به امر، به نهی و امر با هم در یک وجود واحدی چه عنوانینن؟ گفتیم نمیشه. اینجا یه ترجیح مربوط به آمره، میخواییم بگیم در این گونه جاها حرمت مقدمه یا وجوب مقدمه. آمر نگاه نمی کنه به این قاعده و گلایی، آمر نگاه می کنه به مصالح و مفاسد. همین خاطر اجتماع آمری مسئلتون، اجتماع مأموری مسئلتون اخرى. این قاعده در اجتماع مأموریه نه آمری، با اینکه محل بحث ما در اجتماع آمریه. خواستم این اصطلاح هم آشنا بشید چه اشکال جواب دوم بود. جواب سوم این بود چه اصلا ما به این قاعده قطع نداریم، چون قاعده ظنیه. اینجا گفتید دفع المفسده اولا، این قاعده ظنیست، قاعده قطعی نیست، یه چیز اوگلهایی بین مردم تا حد ظنه، نه تا حد برهان و قطع، اینم ارزشی نداره. چهارم این بود چه این قاعده لو فرس جاری بشه، هم در اجتماع آمری در اجتماع مأموری، صرف نظر کنیم از این چه زناور است قطع آور نیست، از همه اینها صرف نظر کنیم، در جایی سه اصول عملیه نتونه جاری بشه. اگر اصول عملیه جاری بشه دیگه این قاعده میره کنار، با اصول عملیه مسئله رو حل میکنیم. در ما نحنفی اصول عملیه جاریه، نسبت به لا تخصب براعت جاری میکنیم، نماز صحیح. اینجا نعم یه استدراجیه، میخواد بگه چه شاید لا تخصب نتونیم جاری کنیم براعت. البته اگر این نعم رو قبول کنیم اشکال چهارم از رد میشه، دون سه تا اشکال پابرجاست. چجور؟ بگه ببینید یه وقت میاییم میگیم چه مفسده محرزه سبب میشه انسان براعت نتونه جاری کنه. شما یقین میدانید اینجا مفسده است، دیگه در یقین در مفسده نمیتونید براعت جاری کنید، اینو میگم مفسده محرزه. یه وقت نه، احتمال مفسده را هم چه اگر احتمال مفسده باشه نتونید براعت جاری کنید، در احتمال مفسده. خب در این محل بحث ما ملاک حرمت هم هست، ملاک وجوب مسون فرضی نیست تو مایم رو نه لا تخصب سل. پس از جنبه مفسده هر دو ملاچ دارن، کدومش غالبه نمیدونیم، میخواییم ببینیم کدومش غالبه اونو مقدم کنیم دیگه. آیا مفسده غالبه است یا مصلحت غالبه است؟ میگه ممکنه مبنای بعضی از اصولیین این باشه در جایی که احتمال مفسده نها، احتمال مفسده غالبه میدیم. دقت کنید به این حرفا، احتمال مفسده نه، احتمال مفسده غالبی بدیم، غالب بر امر، اونجا نتونیم براعت جاری کنیم. شد احتمال میدیم مثلا این اونقدر مبغوض مولاست که غالب بر امرش برسله است، قصد تقربمون مشکله. اینجا این باشه، بله از این بحث صرف نظر میکنیم دیگه، براعت جاری نمیشه جهد. این فقط مونده بود از درس قبل، اینو فوری بخونم. نم لو گیل، اگر گفته بشه به ان المفسدت الواقعیه الغالبه، مفسده واقعی غالب، مؤثرتون فی المبغوضیت، در مبغوضیت مؤثره، ولو لم یکن الغلبه به محرزه، ولو غلبه رو نتونیم احراز کنیم، صرف احتمال مفسده واقعی غالب است، احتمال ها نمیتونیم احراز کنیم. این اگر قائل بشویم این مؤثر در مبغوضیت، یه وقت بگیم در اونی که در مبغوضیت مؤثره احرازه، باید احراز کنیم. یه وقت بگیم نه، خود واقعیتش در مبغوضیت مؤثره نه احرازش. پس ما اینجا احتمال میدیم این مبغوض مولا باشه، چطور؟ اونم مبغوض به این نه. فاصالت البراءه غیر جاریته، اینجا اصالت البراءه جاری نمیتونه بشه، بل کانت اصالت الاشتغال بالواجب، اینجا اصالت الاشتغال چه سله به ذمه من اومده، لوکانه با محکمت، اینجا اون حاکمه. پس نمازو نباید اینجا بخونیم، باید بریم نمازو در یه جای دیگری بخونیم، چون اصالت الاشتغال میگه احتیاط کن. ولو در اجزا و شرایطی که دیروز گفتیم براعتی بشیم، در شک فی الجزء و شک فی الشرط دو تا مبنا بود، به اصطلاح در اقل و اکثر ارتباطی دو تا مبنا بود، اشتغالی و براعتی. میگه ولو در اونجا هم براعتی بشیم، اگر مبنامون این باشه که مفسده واقعیه غالبی مؤثره در مبغوضیت نه مفسده محرزه، اینجا دستمون از براعت کوتاه میشه، باید احتیاط کنیم، نماز رو بریم بیرون. یعنی اینجا باید چیکار کنیم؟ نهی رو مقدم کنیم، حرمت رو مقدم کنیم، اونو لحاظ کنیم، چون احتمال مبغضه مفسده غالبیه هست اینجا. این تمام. پس تا به حال آقای من، این در پاراگراف کوتاهی که امروز خوندم باید درس دیروز کاملا روشن بشه تا این پاراگراف هم واضح تر بشه. ما احتمال میدیم دیگه، خلاصه اجتماع امر و نهی نیست، در اجتماع امر و نهی ما امتناعی شدیم، فرضینه. پس اون مصلحت داره، این مفسده، میگیم کدومش غالب است فعلا نمیدونیم، احتمال میدیم طرف امر غالبه، احتمال میدیم طرف نهی غالبه. پس احتمال میدیم مفسده غالبی باشه اینجا، چون هنوز نمیدونیم چه حرمت مقدمه یا امر مقدمه، بحث اینو داریم دیگه. ایشون میگه اگر مبنامون این باشه، احتمال مفسده نه، احتمال مفسده غالبه، جانب نهی رو میگیریم. آره اون وقت بله میتونیم بگیم. خب آینه برگردیم، ما دو راه و تا به حال بحث کردیم جانب نه، برای جانب نهی گرفتن. یک، از راه دلالت، گفتیم دلالت نهی بر عموم اقواست از دلالت امر بر عموم، چون دلالت نهی دلالت التزامیه، دلالت امر دلالت اطلاقیه، از این راه وارد شدیم. پس نهی مقدم، چون دلالتش اقواست نسبت به این مورد، عموم میگم تا این مورد هم شامل. دو، گفتیم دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، اینو کلیتشو قبول نکردیم، اما در مفسده غالبی یک حرفی زدیم. خب این دو، اما کلیتشو سه تا ایراد کردیم برش. سومین راه استقراره. بچه ببینید، ما فکر رو بررسی کنیم، میبینیم که در فکر ما، احادیث ما، حرمت همیشه مقدم شده بر وجود. پس استقرار نشون میده که پس حرمت باید رعایت بشه. هرگاه با وجوب تزاحم بکنه، تعارض بکنه، چیکار کنه؟ باید چیکار کنیم؟ حرمت رو مقدم کنیم. اینم استقرار است. خب دو تا برای استقرار دو تا مثال میزنه. جالبه ها، استقرار دو تا مثال میزنه. با این استقرار درست میکنه. یک مثالش بحث استظهاره. استظهار در فقه ها، نه استظهار در علم اصول. علم اصول در استظهار یعنی برداشت یک فرد از ظهور. میگه من اینطور ظهور رو برداشت میکنم، این معنا نه. استظهار یعنی منتظر موندن، یه اصطلاح فقهیه، برای زن حائضه به کار میبرن. زن حائضه چه عادت داره اونم استظهار داره، عادت نداره اونم استظهار داره. الان توضیح میدم. زن حائضه چه عادت داره، مثلا هر ماهی اول ماه قمری تا 5 روز عادت میبینه. خب این عادته، ذات العاده است. در یه ماهی 5 روز تمام شد، بازم خون میاد، نمیدونه این خون خلاصه عیز عادتش تمام شده ولی خون میاد. وظیفش چیه؟ نه، وظیفش این است تا 10 روز صبر کنه، منتظر بمونه. زن ذات العاده اگر در یه ماهی از عادتش زیادتر عیز ببینه، وظیفش این است منتظر بمونه. عرض میکنم، منتظر میمونه تا 10 روز. اگر تا 10 روز حیض قطع شد، همه اینها حیضن، یعنی معلومه این ماه عادتش به هم خورده، همه اینها حیضن. اما اگر از 10 روز گذشت، مثلا 12 روز خون شد، برمیگرده 5 روزش رو حیض حساب میکنه، بقیهش استحاض است. ولیکن این بعد از 10 روز اینو میفهمه، وظیفش تا 10 روز چیه؟ حیض حساب کردن. یعنی چه وظیفش تا 10 روز حیض حساب کردن؟ یعنی نباید نماز بخونه، نباید روزه بگیره، نباید مسجد بره، یعنی جانب حرمت رو باید رعایت کنه. ببینید یه مثال، اینجا شرک میکنه نماز واجبه، اگر استحاضه است نماز واجبه، حیض نماز حرامه. شر کدومش رو مقدم کرده؟ حرمت رو. در وقت استظهار منتظر است ببینه حیضه یا استحاضه است، شرع گفته محرمات حیض رو رعایت کن، واجبات رو بذار کنار. این یه مورد. مورد دوم، البته این استظهار برای ذات العاده بود، برای غیر ذات العاده مبتدعه. مبتدعه یعنی دختر چه تا اولین حیضشه، اینم استظهار داره. البته مراد آخوند فقط این استظهار بود، اونم توضیح میدم. یک دخترید اولین روز حیضشه، خب حتی اقل حیض چقدره؟ 3 روز، باید 3 روز بیاد دیده. خب الان در اولین روزشه خون اومده، خب معلوم نیست این حیضه، شاید در 2 روز قطع بشه، اون وقت چی حساب میکنه؟ استحاضه. خب ولیکن شرع چی گفته؟ گفته چون احتمال حیضه است، شما باید استظهار کنید. بازم استظهار اینجا هست، منتظر بمانید، یعنی نماز نخونید، روزه نگیر تا 3 روز. اگر تا 3 روز مداوم شد پس حیضه، مداوم نشد دوباره نمازاتو قضا کن. ببخشید، آره دیگه، استحاضه است، نمازم باید قضا کنی، روزات. یعنی اینجا هم جانب حرمت رو چیکار کردن؟ مقدم کردن. خب در این یه مثال، مثال نه روزه گرفت نگرفتن اصول حرجه،
این که روزه
چند روز بمونه بعد دوباره 3 روز روزه دیگه چقدره؟
نماز
روزه 3 روز چی میشه؟ اصول حرجه با 3 روز اصول حرجه درست نمی کنن. چه
10 روز؟
10 روز هم اصول حرجه نیست.
نه
خیلی معافیت زیاد داره. خب آقا گوش کن، این زن زندگی آزادی تاثیر گذاشته. مثال دوم، مثال دوم چیه؟ آقای من مثال دوم اینه، دو تا ظرفه، یکیش نجسه یکیش پاکه. خب اینجا چیکار کنیم؟ وضو بگیریم یا اینا رو وضو نگیریم با اینا؟ بله؟ نمیدونم کدومش نجسه، فقط آب این دوتا هست. پس از هر دو اجتناب کنیم. میتونیم نحوهی مثلا یه بار با او وضو بگیریم نماز بخونیم، یه بار با این وضو بگیریم نماز بخونیم. بله معلوم نیست. خب اینجا گفتن چه ها؟ اینجا وضو نگیر. و چون وضو، چرا باید وضو نگیریم؟ چون وضو گرفتن حرامه با نجس. بلو وضو برای نماز واجبه، نه این وجوب رو بذار چنار، تیمم بکن، واجب رو بذار چنار، حرمت رو چیز کن. اینا رو دوتا مثال آورده اینجا. خب من اولین مثال رو بخونم. از این نتیجه رفته پس همیشه در شریعت ما چیه آقای عزیز؟ ترجیح بر حرمت. اولین اشکالش معلومه جا، خب با دوتا مثال مثلا استقرا درست میشه. این استقرا تام باید باشه، حجت باشه. این استقرای ناقص هم نیست حتی. حتی اگر ما استقرای ناقص را حجت بدونیم، استقرای ناقص یعنی 80%، 70%. شما با دو تا مثال میخواهید بگید که همیشه در فقه ما حرمت جانب مقدمه. این یه چیز دیگری هم از اون فنیه. اینا رو بخونم، فنی رو رسیدم توضیح بدم.
چی؟ مسافر تا حد ترخص باید صبر کنه.
نه دیگه اونجا نماز میخونه در هر حال دیگه، چانه حرمتی در کار نیستی اونجا. باید میدونم اونجا بحث حرمت و وجوب رو باید چیز کنیم با هم باشه، با اونجا حرمت و وجوب با هم نیست. خب آقای من منها از اون طرقی که با اون طرق میخوان اثبات کنن که حرمت غالب هست بر اقواییت، حرمت بر وجوب یا نهی بر امر، قد ذکروا لترجیح نهی وجوها منها، از اون وجوه، وجوه ترجیحی اینه، استقراست. استقرا دیده عرض شدم دیگه، یعنی تتبع در فکر. و منها فانه یکتزی، ما استقرا بکنیم، استقرا اقتضا دارد ترجیح جانب حرمت بر جانب وجوب. مثال بزنیم براتون، چه حرمت صلات فی ایام الاستظهار، نماز حرام است در ایام استظهار. و چه عدم جواز الوضو، و یکی هم وضو جایز نیست از عنائین المشتبه. آرجیه الان یه مقدار تبصره داریم، الان بحث میکنیم، یه تبصره هایی داریم فعلا، اینا اون فرد استدلال میکنه. و فیه آخون میگه چل انه لا دلیل لا اعتبار الاستقرا ما لم یفد القطع. اولا استقرا باید تام باشد تا دلیل باشه. ما دلیلی نداریم که استقرا معتبر است مادامی که مفید قطع نباشد. نه اینو خودش نیاورده، چه ذکرو نه اول این فست رو باز کن، نوشته ذکر و فقا اصولیین ذکر کردن برای ترجیح نه وجوهی. این حرفای اصولیین رو میزنه. ذکر یعنی چه؟ کردن. یک شب اینو ذکر کردن. میشه این راه درستی نیست. اولا استقرا باید تام باشه، این تام نیست. لو سلم. اگر بگیم نه استقرا ناقص هم حجته، تام لازم نیست. دیگه ناقص دوتا نچه، ناقص یعنی 70%، 60%. اشکال دوم، ولو سلم، یعنی ولو استقرا ولو تامم نباشه حجت باشه، به قطع هم نرسه حجت باشه، استقرا ظنی هم حجت باشه، فلا و ولا یکاد و یثبت به هذا المقدار، اصلا استقرا با این مقدار ثابت نمیشه. این استقرا نیست. شما میگید من از طلبه ها جستجو کردم، بررسی کردم، نهایت میاد چشم میشه چه با دو طلبه صحبت کردید. این اصلا استقرار نیست چه. با دو تا مثال چه استقرار نیست. ناقصش هم نیست. تام میشم نیست. این اشکال دوم. اشکال سوم. میگه اصلا این دو تا مثال مربوط به بحث ما نیست. اینجا اصلا جانب حرمت بر جانب وجوب تقدیم شده. نه این از این با از باب تقدیم نیست. الان توضیح میدم. ببینید ما در باب حیض یه قاعده کلی داریم. اینا رو خوب یاد بگیرید. اونم اینه چه قاعده امکان بهش میگن. قاعده امکان یعنی چه؟ در خون زنها، در خونی چه جاری میشه، اگر ممکن باشه حیض، حیض حساب میشه. قاعده امکان یعنی اولویت بر حیضه. هر وقتی حیض ممکن باشه جستازه نیست. یعنی یه خانم بپرسه من خون دیدم، اولویت اول حیضه، نه استازه. به همین خاطر استظهار به خاطر اینه. این خانم حیض بود، پنج روزش عادتش، پنج روز بودش، روز ششم امکان داره یه خانمی شش روز حیض ببینه، ده روز حیض ببینه، تا ده روز حتی اقل حیض سه روزه، حتی اکثرش ده روز. چون امکان داره ما حیض حساب میکنیم. قاعده امکان، نه قاعده تقدیم حرمت بر وجوب. اونجا هم در مبتدا هم یه خونی زندید امکان داره این خون حیض باشه، تا اگر تا سه روز بیاد آره امکان داره. اگر خونی تا سه روز جاری بشه این امکانه. در دو روز اول استظهار دیگه. ما میگیم ممکنه فردا هم بیاد، الان نمیدونیم میاد نمیاد، فردا هم میاد میشه حیض. پس امکان وقوع حیض بحث نمی کنیم، چه امکان حیض. میگیم امکان داره حیض بشه یا نه. فود امکان داره پس حیض حساب کن فعلا. احکام حیض یعنی یه قاعده امکان داریم، هر وقتی ممکن باشه حیض، حیض. مثلا یه زنی هر ماه یه بار حیض میدید. نوعا زنها عادتشون ماهانه است، ولیکن در فکر ما، شریعت ما چجوریه؟ بین دو حیض ده روز فاصله داره. نوعا زیاده ها فاصله، هر ماه حیض میبینن جدا، مثلا 20 روز از حیض ماه قبل تا حیض ماه بعد 20 روز 25 روز فاصله دارن. اما در فکر این خانمی از حیض پاس شد، 10 روز بعد دوباره خون دید، اون امکان حیض داره. چون بین دو حیض فاصله فقط 10 روزه، 10 روز به بعد میتونه حیض بشه. چون میتونه حیض بشه قاعده امکان میگه حیضه، مجر قواعد حیض اجرا نشه. مثلا 3 روز نیاد، 1 روز بیاد،
باز نتیجه
یکی
میشه.
نه بله
نتیجهشون یکیه.
میدونم اصلا استظهار به خاطر قاعده امکانه. میگن نه اصلا استظهار نتیجه قاعده امکانه. میگن استظهار کن چون قاعده امکانه. اونی که در فکر ما هست قاعده امکانه. یعنی این استظهار به خاطر تقدیم حرمت بر وجوب نیست، به خاطر قاعده امکانه. امکان و بعض جاها هم استصحابه. در اون استظهار چیز زن عادت دار چه پنج روزش حیض شده، ششمین روز، هفتمین روز، اینا رو استصحاب حیض هم میشه چند. پس هم قاعده امکان هم قاعده استصحاب. پس اینجا تقدیم معیارش رو باید بدونی. معیارش این نیست چه فقها گفتن چون حرمت بر وجوب مقدمه پس اینجا شما محرمات رو رعایت کن، نماز نخون، حرام نماز خوندن بر حیض، شما نماز نخون. نه این به این از جهت تقدیم نیست. ازشون بپرسید چرا گفتید نماز نخون، میگه چون حیض حساب میشه اینجا، قاعده امکان هست.
قاعده امکان بر اصول خود قاعده امکان
اصول عملیه
که نیست.
بله قاعده امکان یک قاعده فقهی است. او بعضی وقتا اصول عملیه میشه، اماره هم میتونه بشه. بله مقدمه. خب لأن حرمت الصلات خب ولا سلم، اگر ما قبول کنیم این استقراءات رو، حتی دوتا استقراء رو هم استقراء حساب کنیم از شما، این دوتا مثال رو هم استقراء حساب کنیم از شما، میگه خب حساب کردیم، اما این دوتا مثال متاسفانه مربوط به بحث ما نیست. فلیس حرمت الصلات فی تلک الایام، حرام بودن نماز در این روزها و همچنین عدم و جواز الوضو و همچنین اینکه وضو جایز نیست بگیری، من هما از این دوتا آبی چه مردد کدومش نجسه، لیسه مربوطم به مقام، این لیسه مربوط به مقام نیست. مقام یعنی چه؟ یعنی تقدیم و حرمه بر وجود. چرا؟ یکی یکی توضیح میدیم. امروز ما فقط حیض رو توضیح میدیم، فردا وضو رو توضیح میدیم خدمت. لأن حرمت الصلات فیها، این چه نماز حرام است در اون ایام، در کدوم ایام آقایون عزیز؟ ایام استثار. انما تکون لقاعدت الامکان، به خاطر قاعد امکانه و استصحاب. چه این دوتا قاعده چی رو اثبات میکنن؟ المثبتین لکون دم حیزن، چه اثبات میکنن؟ این خون حیز. هر وقت زن خون دید امکان حیزه، حیز حیز ممکن نباشه، استحاض حساب میکنن. مثلا یه زنی اصلا عادت نداره خون دید، حیز حساب میکنن. امکان نداره مثلا
از ده روز
بگذره یا امکان نداره، یا بین حیز قبلی و خون بعدی کمتر از ده روز فاصله باشه. اون وقت ببین یه زنی خون دیده پنج روز، بعد از پنج روز نه روز بعد، هشت روز بعد خون دید، بسید بین اون خون و این خون چقدر فاصله شد؟ هشت روز. بسید اون خون نمیتونه چیز بشه، حیز باشه. چرا؟ چون بین دو خون نه حیز حداقل باید ده روز فاصله، اینا ممکن نیست. یا یه زنی خون دید سه روز اولش مستمر نبود، اینجا ممکن نیست حیز باشه، چون خون حیز سه روز اولش استمرار داره. پس سه چهار تا خون حیز قاعده داره، سه روز اولش استمرار داره، یک حداقل حیز سه روز، دو حداکثر حیز ده روز، سه بین دو حیز ده روز فاصله است. جان بله حیزه، استظهار استظهار نیست اونجا، فقط استظهار. بله من گفتم مرحوم آخون مقصدشون استظهار ذات العادت ده، به همین خاطر گفتم. خب آقای عزیز، فیحکم به جمیع احکام الحیض، ما اینجا به خاطر قاعده امکان حکم میکنیم که تمام احکام حیض هست، و منها از اون احکام حیض یکی هم اینه حرمت الصلات علیها، صلات بر این خانم حرام است. اینجا به خاطر قاعده، پس لقاعدت الامکان و الاستصحاب، لا لعجل تقلیب جانب الحرمه، نه به خاطر اینکه ما جانب حرمت رو اینجا مقدم کردیم، چه ما هو المدعا، چه ادعای شما اینه. خب یه بحث دیگری هم اینجا میکنه، اینم بحث جالبیه. آیا زن در حال حیض نماز بخونه مثل شراب خوردن حرامه؟ شراب حرامه، حرام ذاتیه. آیا نمازم حرام ذاتیه برای حائض؟ دو قول است. بعضی میگن حرام ذاتیه، ذاتن حرام. پس ذاتن حرامه، جواب ما اینه. اصلا اینجا بحث ربطی به اون حرمت نداره. چه بگیم حرمت رو مقدم کردیم بر چی؟ بر وجوب. اونجا به بحث قاعده امکان. اما اگر ما چه بعضی از فقها هم اینطوری قائلن، میگن اصلا نماز خوندن بر حائض حرام ذاتی نیست، حرام تشریعی. یعنی چه حرام تشریعیه؟ یعنی نماز بخونه ای نداره، صرف نماز خوندنش، اما به چه خدا مستحب کرده، خدا واجب کرده، به خدا اسناد بده حرامه، تشریعش حرامه. ببین شراب خوردن ذاتن حرامه، هرچه از شراب بخوره حرامه، تیجه به نیتش کار نتاریم، به جه خدا حرام کرده، خدا حرام نکرده، یعنی حرام خورده حرام. اما نماز خوندن برای حیض آیا تشریعاً حرامه یا ذاتاً؟ اگر بگیم تشریعاً حرامه، صرف نماز خوندن شراب نیست، بخونه نماز باطله، بطلانش کار نداره، من حکم وضعیشو کار ندارم، ولی کار حرامی مرتکب نشد مگر به چه خدا برای حائض نماز واجب کرده، خدا برای حائض نماز مستحب کرده، به خدا اسناد بده، اون موقع از جنبه تشریعش میشه حرام. میگه اگر این باشه اصلا از محل بحث ما خارج کلن، دیگه اصلا اینجا حرامی نیست، چه نماز خوندن حرام نیست، چه بگیم جانب و حرمت مقدم شده، نماز خوندن حرمتش شد حرمت تشریعی، محل بحث در اجتماع امر و نهی حرام ذاتی با وجوبه. میگه هازا لو قیل به حرمت از ذاتیه فی ایام الحیض، این جواب های ما در جایی بود چه قائل بشویم در ایام حیض نماز حرام ذاتیه، که گفتیم ولو اینم باشه اصلا اینجا بحث جانب حرمت و جانب وجوب نیست، اینجا بحث حیض حساب کردن از راه قاعده امکان. اما و الا اگر به حرمت ذاتی قائل نشویم دیگه اصلا خیلی از مرحله پرت میشه، اصلا اینجا حرمتی نداره تا ما حرمت رو بر وجوب تقدیم کنیم، نماز صرف نماز حرمت نداره دیگه، فهو خارجون از محل کلام، چون محل کلام در اجتماع امر و نهی، امر و نهی ذاتیه نه تشریعی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.